تنها در خدمت شما باشم. برنامه‌ای که صلح امام حسن مجتبی علیه السلام رو موضوع خودش قرار داده و در این برنامه افتخار داریم تا گفتگو کنیم با اجتهاد الاسلام و المسلمین دکتر جواد سلیمانی، کارشناس تاریخ اسلام و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. آقای سلیمانی سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
صدای ما را از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید و این دومین برنامه سردار تنها است که از رادیو معارف پخش میشه. ما در این برنامه صلح امام حسن مجتبی علیه السلام رو و همچنین سوالات و شبهاتی که پیرامون مطرح است رو به بحث و گفتگو میگذاریم با جناب استاد سلیمانی. امیدوارم که از این برنامه بهره ببرید. در جلسه اول ریشه های خاندان بنی امیه به عنوان دشمن جریان اهل بیت در صدر اسلام گفته شد، بحث قبیله قریش. جناب استاد سلیمانی اشاره کردید به جایگاه و موقعیت او، هم موقعیت اجتماعیش هم موقعیت اقتصادی اون در سرزمین مکه و جزیره العرب، و نهایتا بحث ما به اینجا رسید که بعد از فتح مکه، هنگامی که پیامبر بزرگوار اسلام مکه رو فتح کردن، در اون زمان که ابو سفیان در واقع بزرگ مکه بود و کلیددار کعبه بود، بعد از فتح مکه هرچند در ظاهر اسلام رو قبول کرد اما در باطن همچنان بر اون عقاید باطل خودش پافشاری میکرد که حالا در ادامه نشون دادش، در ادامه تاریخ اسلام در واقع عقایدش بروز پیدا میکنه و اتفاقاتی که میفته حالا از زبان حضرت علی خواهیم شنید، ماهیت این جریان بیشتر فاش میشه. در این برنامه اگر که موافق هستید برای ما و شنوندگان برنامه سردار تنها بفرمایید که این جریان بنی امیه که میاد و آروم آروم خودش وارد قدرت میشه و قدرت رو در دست میگیره و نفوذ میکنه، بفرمایید که این جریان چه شاخصهای فکری داره و به لحاظ رفتار سیاسی و اجتماعی چه شاخصهایی داره که میتونه بیاد و حکومت رو و قدرت رو در دست بگیره که در نهایت در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام صلح رو بر امام حسن مجتبی تحمیل میکنه معاویه.
سوال بسیار خوبی رو فرمودید، به خاطر اینکه وقتی ما در قالب شاخصهای فکری رفتاری یک قومی رو یک جریان رو مورد بررسی قرار بدیم، طبیعتاً راه عبرتگیری هموارتر میشه.
بله.
و شنوندگان عزیز راحتتر میتونن تطبیق بکنن حوادث گذشته رو با زمان خودشون. نخستین شاخصه فکری بنی امیه خودکامگی هستش.
بله.
یعنی دشمن امام حسن علیه السلام که معاویه باشه، یک انسان انحصار طلبه، نوعی تفرعون در اوست. ببینید، تمایز اصلی نظام‌های پادشاهی یا حزب سالار و نظام‌های ولایی و الهی در این نقطه است که در نظام‌های پادشاهی یا حزب سالار، فرد یا اون حزب حاکم خودشون رو مولای مردم میدونن، ارباب مردم میدونن و انگار مردم ملک تلق اینها هستن، سرزمینی را که اینا براش حکومت میکنن مال ارث پدریشونه. ولی در حکومت الهی و ولایی نه، حاکم خودشو واسطه میدونه برای اجرای حکم خدا، حاکمیت از آن خدا میدونه. فلذا حکومت اهل بیت علیهم السلام در حقیقت حکومت الهی بود. حکومت فقیه هم حکومت فقه هست، ولی در حکومت بنی امیه خودشون رو حاکم میدونستن، میگفتن آنچه که ما میگیم باید اون اجرا بشه. فلذا امام علی علیه السلام وقتی با معاویه جنگید و با بنی امیه درگیر شد، برای آگاهی مردم زمانش نسبت به این جریان میفرمود والله لتجدن بنی امیه لکم ارباب سوء بعدی، بعد از من شما بنی امیه رو یه ارباب های بسیار بدی خواهید یافت. بعد توضیح داد چرا اینها ارباب بدی هن. فرمود ولا یزال و بلاهم عنکم حتی لا یکون انتصار و احدکم منهم کانتصار العبد من ربه. میگه میدونی چرا اینها ارباب بدی هن و بلا هستن برای شما؟ علتش این هستش که شما وقتی طرف اونها میرید از اینا کمک میخواید به عنوان حاکم، اینها شما رو برده خود حساب میکنن، انگار رب به شما هستن، انگار پروردگار شما اینها هستن، یعنی همه چیز شما رو مال خودشون میدونن. طبیعیه وقتی نگاه یک حاکم نسبت به مردم نگاه ارباب باشه با برده، این خیلی سخت میگذره بر اون رعیتی را که با این حاکم داره همکاری میکنه. بعد حضرت توضیح میده، میفرماید که و اینها انسانهایی هستند که مانند شتر چموشی رو میمونن که دست به زمین میکوبه و لگد میزنه و با دندان گاز میگیره. طرفش میری باید سواریت بده، حاکمه، باید کمک کنه، کاراتو حمل کنه و مشکلاتتو حل کنه، در حالی که این بهت لگد میزنه، گازت میگیره و از دوشیده شدن شیرش جلوگیری میکنه. یعنی شما شیری گیرت نمیاد طرف او بری. خب این همین تعبیری هستش که حضرت امام در مورد استکبار به کار برد. بله. فرمود رابطه ما با اینا رابطه گرگ و میشه.
بله.
امید نداشته باش طرف گرگ میری شیر گرگو بتونی استفاده بکنی. به طرفش که نزدیک شدی اینطور میدره، گازت میگیره، لگدت میزنه. و اون کسان که گمان میکنن آمریکا در قالبی گاوه این شیر داره میشه ازش دوشید، نگاه امام این بود این تصویر تصویر درستی نیست. خب حالا ما در مورد بنی امیه میبینیم که امیرالمومنین علیه السلام اینطور میفرماد، میفرماد که حواستون باشه. اینا فرمایشی که از امیر کرد خیلی متوجه نشدن چی میگه. اما یه روزی بعد از سلیمان حسن علیه السلام معاویه آمد تو شهر کوفه، گفت این صلح‌نامه‌ای که من امضا کردم این الان تحت قدمی ها زیر پای منه.
بله.
بعد گفت که من نیامدم که شما نماز بخونید، روزه بگیرید، حج انجام بدید، نیامدم که واجبات و محرمات در جامعه پیاده بشه، نه، من آمدم انی قاتلتکم لاتعمر علیکم، من با شما جنگیدم تا بیام بر شما حکومت کنم، هر چی من بگم شما بگید چشم عمل کنید، امر من الان معیاره. این همون تفرعونه که در ذات حکومت اسلامی وجود نداره. فلذا میگن از زمانی که بنی امیه بر حاکمیت اسلامی مسلط شدن دیگه این حکومت اسمش خلافت نیست، این جانشینی پیغمبر خدا دیگه نبود، ماهیتش عوض شد، تبدیل شد به سلطنت.
بله.
یعنی کسی آمد گفت من کاری ندارم به این که خدا چی میگه، کاری ندارم به این که پیغمبر خدا چی میگه، اینا رو در حد این که افکار عمومی اعتراض نکنه من بهش تم میدم، اما دنبال اینم که حکم خودم رو، میل خودم رو، دستور خودم رو اجرا بکنم. این چیزی هستش که امروز بسیاری از مستکبران عالم زمان ما می نمیگه، اصلا در طول تاریخ اینطوری بوده. یه نوع حکومت، حکومت استکباری هستش، فرعونیت. یه نوع حکومت که بهش میگه قرآن تعبیر طاغوت در مورد اینا به کار میبره. یه سری حکومت ها حکومت های الهی هستش. شهید مطهری یک جمله جالبی در مورد اینها داره، میفرماید که مزاج و طینت آنها طینتی منفعت پرست بود. حالا یکی حاکم بشه این طینت هم داشته باشه، و مادی بودن و این گونه مزاج های روحی تعلیمات الهی و ربانی در او اثر نداره. یعنی انذار رسول خدا، بشارت رسول خدا هیچ تحولی در اینا ایجاد نمیکرد. اینا هیچ باوری نداشتن به ماد. چرا؟ چون کاملا مادی بودن، احساس میکردن هیچ چیزی غیر از این حیات دنیا وجود نداره. کسی به تعلیمات الهی اذعان پیدا میکند که در وجودش پرتوی از شرافت و علو نفس و بزرگواری موجود باشد، نوری و حیاتی و هدایتی در خمیرمایه خودش موجود باشد. اگه کسی این چیزا درش نباشه، این اصلا هیچ بهره‌ای نمیبره. ما از اینجا وارد ویژگی دومشون میشیم.
بله، بسیار متشکرم از توضیحات حضرت عالی. آنچه که تقدیم شما میشه صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد سلیمانی است، پیرامون صلح امام حسن علیه السلام. البته ما قبل از اینکه به خود موضوع صلح امام حسن بپردازیم، لازم است تا مقدمات این بحث رو خدمت شما شنوندگان عزیز در واقع زبان استاد سلیمانی بشنویم. در این برنامه شاخص‌های فکری بنی امیه به عنوان دشمن خاندان اهل بیت در صدر اسلام رو میشنویم. شاخص اول خودخامگی است که جناب استاد سلیمانی توضیحات خودشون در این رابطه فرمودن، میریم و باز میگردیم شاخص‌های بعدی رو از زبان ایشان بشنویم.
الله، این جمله‌ای که امیرالمومنین فرمودن در نهج البلاغه است، یاخذون مال الله دبلا و عباد الله خبلا و دین الله دخلا بینهم، اینه درباره بنی امیه فرمودن. یعنی دلیل بر این که اینها صلاحیت ندارن برای حکومت این است که این خصوصیات دارن، یأخذون مال الله دولا، یعنی اموال عمومی دست به دست بین خودشون میگرده بیچرخه با اینکه مال عامه مردمه، و عباد الله خولا، مردم رو مثل بردگان خود به حساب میارن و استخدام میکنن، و دین الله دخلن بینهم، دین خدا رو هم هر جوری که دوست میدارن دستکاری میکنن.
برنامه سردار تنها تقدیم شما میشه از رادیو معارف، شاخصهای فکری بنی امیه. موضوع این برنامه ماست. جناب استاد سلیمانی، شاخصه اول فکری این جریان در صدر اسلام خودکامگی اونها بود که به تعبیر حضرت عالی این خودکامگی موجب شد تا اونها وارد جریانی بشن که به تعبیر قرآنی اون همون جریان طاغوت هست. شاخصهای دیگر رو از زبان حضرت عالی میشنوید.
شاخصه دوم بسیار خطرناکشون این بود که اینها یک جریان تمامیت خواه بودن، سیری ناپذیر بودن. یعنی اینجور نبود که اگر موقعیت های اقتصادی جامعه دست اینا بیافته اینا آرام بشن، بگن حالا ثروت دست ماست دیگه کاری به سیاست نداریم، نه، می آمدن نمال سیاست، می گفتن سیاست هم باید دست ما باشه، قدرت سیاسی باید به دست ما باشه، توزیع قدرت باید دست ما باشه، به سیاست هم اکتفا نمی کردن، می آمدن نمال فرهنگ، می گفتن فرهنگ هم باید دست ما باشه. فلذا اینجور نبود که اگر اینها به ثروت برسن بیان بگن آقا ما کاری به استانداری و فرمانداری و نمیدونم کاری به خلافت نداریم، یا اگر به خلافت رسیدن استانداری و فرمانداری و خلافت رو گرفتن بیان بگن که حالا کاری به فرهنگ اسلامی نداریم، نه، اینها همه چیز رو میخواستن. فلذا این خیلی جالبه که امیرالمومنین علیه السلام داره هشدار میده نسبت به اینها، میفرماید که این جریان جریانی هستش که این دشمنی با سنت داره. تو جنگ سفید میفرماد سیرو الا اعداء سنن بالقرآن، برید به جنگی کسانی را که اینها دشمن فرهنگ اسلامی هن، دشمن دین اسلام هستن، سیرو الا اعداء سنن بالقرآن، یا در جای دیگه از اینا تعبیر میکنه به اعداء الاسلام. این رو هم توی وقت و سفین منقری داریم که اونجا حضرت در صفحه 94 این تعبیر اعداء الاسلام رو در موردشون به کار میبره، هم در المعیار و الموازنه اسکافی داریم در صفحه 125 اینجا هم ایشون نقل میکنه که حضرت در مورد اینها فرمود که اینها دشمن اسلام هستن. اینا مفاهیم و تعالیم دین رو می آمدن سعی می کردن از درون توهی بکنن و با اونها به شدت دشمنی می کردن، و این رو خیلی ها وقتی که حضرت امیر علیه السلام اینا رو می فرمود خیلی ها باور نمی کردن که اینا واقعا دشمن دین باشن، فکر می کردن اگه حکومت و معاویه بگیره دیگه کاری به مسائل دینی نداره، کاری به اعتقادات مردم نداره، کاری به ارزش‌های اسلامی نداره. اما یه روزی ایشون مهمان مغیرت ابن شعبه که به تعبیر من کسینجر عرب بود، عربا می گفتن در میان ما چند نفر از همه سیاست مدارترن، زیرکترن، یکیش قیس ابن سعد ابن عباده است طبق برخی از نقلها، یکیش امراض هست، یکیش همین معاویه است، و یکی دیگرش مغیرت ابن شعبه است. این مغیرت ابن شعبه مهمان معاویه بود.
اشاره شما به کیسینجر، یعنی در واقع اون
کیسینجر زمان ما که تو آمریکا هست، میام اینم از
معاون فکری رئاسه جمهور آمریکا،
این کیسینجر عرب بود، یعنی مشاور سیاسی بسیار قوی بود که در جاهای مختلف این مشورت میداد به بنی امیه. یکی از جایی که مشورت داد به بنی امیه، جامعه شناس سیاسی خیلی قوی بود، یکی از جایی که مشورت داد به بنی امیه اون جایی بود که معاویه مونده بود که چکار بکنه برای بعد از خودش. ایشون گفت شما جامعه وضعیتش طوری است که شما میتونی برای فرزندت یزید بیعت بگیری. معاویه باور نمیکرد که مردم واقعا اینقدر دینداریشون آبکی شده باشه که اینا حاضر باشن برن با پسر ایشون به عنوان کسی را که زنباره است و میمون باز است و شرابخوار است و اهل نمیدونم شیرخانی های آنچنانی اینا است با همچه آدمی بیان بیعت کن. ایشون چند نفر فرستاد از کوفه، اومدن گفتن ما اومدیم بیعت کنیم. وقتی که اینا اومدن گفتن ما بیعت کنیم، معاویه سوال کرد چقدر به شما داد مغیره؟ گفت این مبلغ. این حساب کردید مبلغش خیلی پایینه. فهمید، میگفت حالا فهمیدم دین مردم چقدر ارزان شده. یه آدم اینطوری بود. ایشون یه شبی مهمان معاویه بود، بهش گفت که بیا حالا یه مقداری از بیت المال به بنی هاشم بده. این ماجرا مال بعد از سلیمان حسن علیه السلام بود. بهش گفت حالا که قدرت رو گرفتی تمام شد. ایشون گفت که ببین، اولی رفت نامش فراموش شد، منظورش خلیفه اول بود.
بله.
دومی رفت فوت کرد، نامش فراموش شد. سومی هم رفت ولی بدنام رفت تو جامعه، براش مشکلاتی پیش آمد و مردم بیمهری شد نسبت به او، حال تعبیر او بدنام رفت. بعد بر بالای معزنه ها اسم رسول خدا رو هر روز گفت 5 بار میبرن. ایو ذکرن یدوم و بعد هازا، تو چرا میگی که من با کنار زدن بنی هاشم از عرصه سیاست و اقتصاد به هدفم رسیدم؟ نه، من تا این تعبیر، معنای حرف معاویه اینه، من تا این اشهد ان محمد رسول الله رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از بالای معزنه پایین نکشم به هدف خودم نرسیدم. این هدف معاویه است، دنبالشه. این هدف رو دنبالش بود در یه موقعیت مناسبی به سمتش حرکت بکنه، بهش برسه. خب در زمان حیاتش نتونست، ولی پسرش یزید وقتی سر سید الشهدا علیه السلام رو روبروش گذاشتن، اینو فاش کرد. ایشون اونجا 3 بیت شعر خوند. یه بیتش این بود: لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزد. بنی هاشم با ملک و پادشاهی بازی کردن، نه خبری از آسمان آمده بود نه وحی نازل شده بود. بعد 2 بیت شعر خوند. 2 بیت دیگهش مال ابن زبهرا بود که در جنگ احد خوند. ابن زبهرا یکی از کفار مکه بود که در جنگ احد وقتی اینا توی مرحله پیروز شدن بر مسلمانان، کشته گرفتن از مسلمانان، این شعر رو خون. این همین رو یزید تکرار کرد، گفت لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاصل لست من خندفن الم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. یعنی این گذشتگان ما، شیخهای ما که در جنگ بدر کشته شده بودن، ای کاش الان زنده بودن میدیدن ما جزع فضای خزرجی ها رو چگونه در آوردیم، و من از فرزند قبیله خندف نیستم که انتقام خودم رو از فرزندان احمد نگیرم، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله. این آمد اینو به زبون جاری کرد، یعنی انگار اعلان کرد که من با شهادت سید الشهدا علیه السلام با کشتنش میخوام ختم اسلام رو اعلام بکنم. خب این یه هدف بود، اینا تعقیبش میکردن و اسنادش امروز تو تاریخ هست. پس دومین شاخصه شون این بود که اینها دشمن ایمان نهفته در حفره دل مؤمنان بودن، یعنی هدف نهاییشون اونجا بود که این ایمان رو کاملا ضایع کنن، جامعه رو برگردونن به دوران جاهلیت.
بله، متشکرم از توضیحات شما. بنابراین خودکامگی، سیری ناپذیری و تمامیت خواهی این قوم، و به تعبیر حضرت عالی این که حتی اون ذره ای از ایمان که در دل مسلمین نهفته است، اون رو هم میخوان از بین ببرن و شریعت رو تهی کنن از درون، اینها شاخصهای فکری بنی امیه بود. و خیلی جالب این واقعی تاریخی رو هم باز شما اشاره کردید بهش، اون جمله معاویه که خطاب مغیره گفته بود که میخوام کاری بکنم که حتی در معزنه ها دیگه نامی از پیامبر برده نشه، و این نشوننده عمق فکر اونا و هدف این قوم بوده. همچنان با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. باز میگردیم در خدمت جناب استاد هستیم.
رادیو معارف تقدیم میکند
سردار تنها،
تحلیلی تاریخی از صلح قهرمانانه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام با کارشناسی حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی امیری.
برنامه سردار تنها تقدیم شما میشه از رادیو معارف. صلح امام حسن مجتبی علیه السلام موضوع بحث و گفتگوی ما در این برنامه هست. شناخت ماهیت دشمن در صدر اسلام، یا به تعبیر دیگر دشمن شناسی، که از مقوله‌ای هستش که برای تحلیل صلح امام حسن علیه السلام بسیار لازم هستش، و ما در این برنامه شاخص‌های فکری قوم بنی امیه رو با جناب استاد سلیمانی مرور میکنیم. خودکامگی و سیری ناپذیری و تمامیت خواهی و تویی کردن شریعت اسلام از درون اهداف و ویژگی‌های فکری این قوم بوده. جناب استاد، در فرصت باقی مانده اگر باز هم نکته دیگه مونده از شاخص فکری بنی امیه برای شنوندگان رو بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که از ویژگی های دیگرشون این بود که اینها خیلی اهتمام به ثروت داشتن و خیلی عشق به ثروت اندوزی داشتن.
هلی.
و نوعاً از ثروتمندان بزرگ عرب محسوب می شدن. مثلا شما نگاه بکنید معاویه در همون دوران خلیفه دوم وقتی والی شام شد، ایشان یک زندگی شاهانه رو برای خودش اونجا ترتیب داد. لباس حریر می پوشید، مرکب بسیار گران قیمتی رو سوار می شد. به طوری که خلیفه دوم وارد شام شد، تو لابلای جمعیت این خلیفه رو نشناخت، یعنی سالیانی از مدینه فاصله گرفته بود و سبک زندگیش کاملا اشرافی شده بود. اصلا گمان نمی کرد که حالا خلیفه دوم داره میاد، باید سر و وضع مثلا نسبتا ساده وارد بشه. همچون منتظر جمعیت بود، خلیفه بهش رسید گفت این چه وضعیه برای خودت درست کردی؟ بعد ایشون گفت ما اینجا با رومی ها طرف هستیم و رومی ها زندگی اشرافی دارند و اگه ما بخوایم زندگی ساده داشته باشیم ما رو دست کم میگیرند و فلان اینا. خلیفه هم گفت که من هر وقت یه چیزی بهت گفتم یا انتقادی کردم شما یه جوری جواب براش درست کردی، ولی کاخ سبزی برای خودش درست کرد. ابوذر باش درگیر شد، این ابوذر رو بر مرکب بدون جهاز سوار کرد، فرستاد از شام به سمت مدینه. تمام این رانهای ابوذر زخم شده بود تو این مسیر که می آمد. و سعید ابن عاص باز از همین خاندان استش، وقتی والی کوفه شد زمان خلیفه سوم، می گفت اصلا این روستاها و این مناطق کوفه، مزارع کوفه، اینا تفرجگاه ما بنی امیه است و مال ماست، جز تویول ما و قوم بنی امیه است. یه چنین آدمایی بودن، خیلی عشق به ثروت اندوزی داشتن. اما یک نکته اینجا خیلی مهمه این است که ببینید، بله اینها زرسالار بودن و دنبال براندازی حکومت اسلامی بودن، بلکه دنبال نابود کردن فرهنگ اسلامی هم بودن. خب این قبیله به خاطر داشتن این ویژگی ها از سایر قبایل متمایزه، یعنی شاید بنی مخصوم هم یه رقابت هایی داشت با اسلام اوایل، ولی اصلا این هدفی را که اینها داشتن، این ماهیت این چنینه، اونا هم زرسالاری توشون بود، اما اینکه دنبال براندازی حکومت اسلامی باشن یا دنبال این باشن که بیان ایمان مردمو از بین ببرن، اینا هم مغمشون این چیزا نبود، ولی اینا هم مغمشون بود و توانش هم داشتن.
بله.
واسه همین رسول خدا تذکر داد در مورد اینا، فرمود اذا بلغ بنو العاص 30 اتخذوا دین الله دغلا و عباد الله خبلا و مال الله دولا. اگه این تیره عاص، فرزندان عاص که همین مروان بن حکم و اینا میشن، که یه تیره تو خود بنی امیه بودن، بنی امیه دو تا تیره میشن، یه تیره سفیانی دارن که حاکمیت رو تا زمان یزید و پسر یزید معاویه دستشون است، یعنی تقریبا سال 63 به بعد دیگه حکومت از دست اینها گرفته شد، افتاد دست
مروانیان
که تا سال 132 هجری دارن. این مروانیان از فرزندان و نوادگان آس هستند. رسول خدا فرمود که اگر اینها 30 رجل فرهنگی سیاسی اجتماعی وارد جامعه بکنن، اینا این قدرت رو دارن، دین خدا رو وارونه میکنن، بندگان خدا رو برده میکنن و میان بیت المال رو بین خودشون دست بگیرن. این جریان خطرناکی بودن. پس اینها نسبت به سایر جریان ها این تمایز جدی رو دارن. و علت این که چنین قدرتی دارن، یکی از علل اساسیش اینه که اینا یک حزبی بودن، یک جریان و قبیله‌ای بودن که برنامه‌ریزی می‌کردن، تفکر حزبی داشتن، تشکیلاتی عمل می‌کردن. عبدالله علایلی یکی از روشنفکران لبنان است. ایشون کتابی داره به نام سمو و ذات فی سمو و المعنا. اونجا در مورد بنی امیه اینو میگه، میگه بنی امیه برخلاف همه قبایل عرب، عرب قریش و غیر قریش، تنها یک نژاد نبودن، نژادی بودن که طرز کار و فعالیتشون شبیه طرز کار یک حزب بود، یعنی افکار خاص اجتماعی داشتن تقریبا نظیر یهود در عصر ما، و بلکه در طول تاریخ که نژادی هستند که با یک فکر و ایده خاص که برای رسیدن به ایده خودشان گذشته از هماهنگی که میان همه افرادشون وجود دارد نقشه و طرح دارن. انشاءالله اگر فرصتی بشه من در برنامه های آینده نقشه بنی امیه رو برای استحاله کردن امت اسلامی و براندازی حکومت اسلامی عرض میکنم خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی. بخش کوتاهی بشنویم، بازگردیم در خدمت شما هستیم.
خوش آمدی عمر، خوش آمدی.
درود بر گل سرسود خاندان امیه. اما یزید تو چه کرده ای؟ گوش شیطانگر برای خودت یک پا نمرودی. اگر ادعا کنی انا رب بکم الاعلا، من یکی سجدت میکنم. اما یزید
عمر
اهلا اهلا.
فعلا امیر مخلوعی بیش نیستم عمر. تا وقتی میتوانیم خدایی کنیم که باد ذوالفقار علی به شام نرسیده باشد.
بعدش چه میکنیم؟
ما قبل از امارت تجارت میکردیم.
آبگینه به اجاز بیبری؟ یا پولاد؟
آبگینه شکسته نیست، پولاد میبریم که نشکن است.
پنتو حقا که مادرت هند نابغه ای بود.
تو هم پسر نابغه ای.
برادری؟
بماند.
متشکرم از همراه شما شنوندگان عزیز با برنامه سردار تنها. در دقایق پایانی اگر نکته مد نظر شما هست، استاد سلیمانی در خدمت شما هستیم.
من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که ما به این نکته توجه کنیم که همه دشمنان حکومت اسلامی و امت اسلامی یکسان نیستن.
بله.
اینا مراتب دارن، برخی خطرناکتر از دیگران هستن و تو صدر اسلام در میان دشمنان مکتب اهل بیت و اسلام ناب خطرناکترینش بنی امیه بودن. ویژگیشون بود که زرسالار برانداز بودن، هم زرسالار بودن، جز زر چیز دیگه تشخیص نمیدادن، هم قدرت براندازی حکومت اسلامی رو و نابود کردن اسلام و استعاله اسلامو داشتن.
بله، سپاسگزارم از توضیحات از شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. با این برنامه شاخصهای فکری بنی امیه مورد بحث و گفتگوی ما در این برنامه بود: خودکامگی، سیری ناپذیری و تمامیت‌خواهی این قوم، عشق ورزی به ثروت و به تعبیر استاد زرسالاری که همراه شد با روحیه براندازی بنی امیه، به تعبیر جناب استاد سلیمانی اینها زرسالار برانداز بودند، و در نهایت تفکر حزبی داشتن و در اعمال سیاسی تشکیلاتی عمل کردن از ویژگی‌های این قوم بود. امیدوارم که از این برنامه بهره برده باشید. ما در این برنامه صلح امام حسن علیه السلام موضوع بحث و گفتگوی ما هستش. برای شناخت این بحث و فهم کامل این بحث، شناخت دشمن در صدر اسلام در واقع میشه گفتش که مقدمه جدی این بحث هستش که ما در این دو برنامه موضوع رو تا اونجایی که فرصت و زمان داشتیم گفتگو کردیم با جناب استاد سلیمانی، و انشالله در برنامه بعد ابعاد دیگه از این بحث توسط جناب استاد سلیمانی توضیح داده میشه که انشالله استفاده ببرید. 30162 راه ارتباطی ما و شماست که اگر نکته نظری داشتید میتونید به این سامانه پیامکی ارسال کنید، و همچنین به شماره تلفن های رادیو معارف 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شماست به همراه سامانه پیام کوتاه ما 30553 تهیه کنه. و سردبیر محترم برنامه جناب اکبر طالبی نیا و صدابردار این برنامه جناب آقای رضا رضایی و سایر همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. التماس دعا. خدا نگهدار.
سیدنا سیدنا یا حسن، سیدنا سیدنا یا حسن،
صبر تو شایسته ترین ابتلاست، صلح تو یک نهضت کرب و بلا.
صبر تو شایسته ترین ابتلاست، صلح تو یک نهضت کرب و بلاست. شیر خدا را پسری یا حسن، از همه مظلوم تری یا حسن. سیدنا سیدنا یا حسن، سیدنا سیدنا یا حسن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه های رادیو معارف. همراه شما هستیم با این بخش. انشاءالله تا شش بامداد فردا برنامه های مختلفی رو تقدیمتون میکنیم، با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. آغاز دهه مبارک فجر رو خدمتون تبریک و تهنیه عرض میکنیم و از شما دعوت میکنیم که با این بخش از برنامه ها تا انتها همراه باشید. اولین برنامه برنامه زنده افلاکیان هست که دوستان من آماده هستند تا تقدیم شما کنند. بعد از افلاکیان پرسمان خانواده پخش میشه با توضیحات صفا خانم دکتر اردبیلی به سوالات تربیتی خانواده، و بعد از کلام امام و سرود ملی همراه شما گرامیان خواهیم بود انشاءالله تا